بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه مسائل مستنکسی، مسائل بازی های رایانهی، دو اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. در ادامه بحثی که در خصوص استریم داشتیم و در واقع حکم نمایش دادن بازی کردن بازی ها در اینترنت و میخواستیم وارد مباحث بشیم، نکته مهمی را که به نظر من خیلی هم در بررسی های مسائل مستحدثه مهم هست، میخوام قبلش عرض کنم خدمتتون. روی این موضوع هم سفارش میکنم حتی مفاد این مطالب رو جمع کنید و در قالب یک حتی مقاله اینها بعداً ارائه بشه. و اون این هست که در بررسی مسائل مستحدثه مرسوم هست، در خیلی جاها هم از مسائل سلف، مسائل قدیمی هم بود، اینگونه رفتار می شد که گاهی یک موضوع را وقتی می خواهند بررسی فقهی بکنند، در ابتدا برای اون بررسی اصل اولی قرار می دند و می گن این موضوع، ببینیم اصل اولی در مورد حکم فقهی این موضوع چیه، و بعد شروع می کنند اون اصل اولی رو بررسی می کنند. فایده این اصل اولی هم این است که اگر چنانچه بعدها که می خوان بر اساس ادله وارد شده، ادله ادعا شده بررسی کنند حکمش رو، که ما گاهی تعبیر می کنیم ازش اصل ثانوی، بر اساس اون وقتی میخوان حکمش رو تعیین بکنن، اگر کسی اون اصل ثانوی رو، اون ادله رو نپذیرفت، تکلیفش مشخص باشه که کدوم طرفی خواهد بود. این اصل اولی تعیین میکنه و نکته مهمتر همین است که اصل اولی تعیین میکنه چه کسی باید به دنبال دلیل بره. اگر فرض کنید در یک موضوعی بنابر اصل اولی گفتیم که حکمش جوازه، خب کسی که قائل به عدم جواز باشه اون باید بره دلیل اقامه کنه. اما اگر ما تو اصل اولی گفتیم که دلیلش فرض کنید که عدم جواز هست، حکمش عدم جواز هست، اینجا دیگه کسی که قائل به عدم جواز هست حرفشو زده تو همین اصل اولی، دیگه بر اساس ادله میخواد بره بررسی کنه، اون کسی باید برود دنبال ادله که قائل هست، مثلا میخواد قائل به جواز بشود. به تعبیری این اصل اولی جای مدعی و منکر رو تعیین میکنه. اون میکروفون یکی از عزیزان روشنه، اون رو خاموش کنن موقعی که خواستن صحبت کنن روشن کنن. این تعیین میکنه که چه کسی بالاخره مدعی هست، چه کسی منکره، چه کسی باید دلیل بیاره، چه کسی دیگر باید دلیل طلب کنه. این جایگاه اصل اولی اجمالا. این روش را برخی در بله
این که کسی که قائل به عدم جواز می شود نیاز به بیان دلیل ندارد، همون استصحاب جاری، استصحاب عدم جاری میکنه، یا اینکه نه عدمی هستن هیچ چیز نمیخواد.
نه زمان این هست کسی که در اون اصل اولی قائل به عدم جواز شد، ببینید دیگه کسی در مقام استدلال و اینها از این آقا دلیل دیگه معنا نداره بگن بهش دلیلت چیه، که دیگه خب من دلیلمو گفتم دیگه، بر اساس ادله اومدم، بر اساس اصل اولی گفتم این باید مثلا عدم جواز باشه. اما همون از خودش حالا نکته جالبی رو شما سوال فرمودید، حالا این که آیا دیگه لازم نیست بره سراغ ادله بررسی کنه؟ نه، سراغ ادله میره، ولی بحثمون این هست وقتی که با هم دیگه در مقام یک مجادله علمی قرار میگیرند، اگر طرف مقابل همین اصل اولی رو نپذیرفت، اگر کسی این اصل اولی رو نپذیرفت و مدعی باشه که نه من اصل اولی رو که شما میگید قبول ندارم، اینجا میگیم خب بر چه اساسی قبول نداری؟ ادله اصل اولی رو قبول نداری یا میخوای بگی دلیل‌هایی اومده که بر این اصل اولی حاکمه؟ اگه بگه ادله همین اصل اولی رو قبول ندارم، خب اون یک بحث در واقع در همون مرحله اصل اولیه، اونجا بحثی ندارم. اما اگه بگه نه این اصل اولی رو قبول دارم، من میگم ادله دیگر آمده است، او باید دلیل اقامه کنه. امکان داره اون کسی که قائل به اصل اولی شده میگه نه آقا این اصل اولی و اصل ثانوی هم همینه، هیچ با هم دیگه فرقی نداره. اونجاست که اون کسی که میگه نه ادله‌ای بعد از این اومده است، ما داشتیم بر اساس مقتضای عقل حرف میزدیم، جایی که دلیلی نداریم حرف میزدیم و اصل اولی رو درست کردیم، ولی به مقتضای ادله دیگری که بعداً اومده این اصل عوض شده، خب او باید دلیل بیاره. اگر شما این که قائل هستید اصل اولی اینه و هیچ دلیلی هم برخلافش نیامده بعداً، خب شما دیگه دلیل لازم نیست بیارید که. شما میگید نه آقا اصل اولی همینه، هیچ دلیلی هم برخلافش نیامده، شما دیگه لازم نیست دلیل بیارید که. در برای عدم که دلیل نمیارن که. اونی باید دلیل بیاره که میخواد حرف شما رو بشکنه، بگه درسته این اصل اولی تو قبول دارم، اما این اصل اولی شکسته، این اصل اولی برداشته شده. مثالش رو عیناً حرف بزنم راجع به اصالت الفساد و اصالت الصحه در مورد معاملات. شما اصل اولی در مورد معاملات اصالت الفساد، میگن آقا اصل اگر چنانچه یک معامله انجام شده، ما شک داریم که آقا چنین معامله اساسا مورد پذیرش شرع مقدس هست یا نه، اینجا شما میگید خب اصل چیه؟ اول بیان بگیم اصل اولی چیه، چیه تا اینکه معلوم بشه چه کسی باید دلیل اقامه کند راجبه اگر بخواد خلاف این رو بگه. شما میگید آقا اصل اولی مثلا فساد است، چرا؟ همه همین هم گفتن اصل اولی فساده، چرا؟ چون وقتی که شما مالی رو میدهید و میخواید انتقال به یک کس دیگری صورت بگیره، اصل عدم انتقال دیگه مگر اینکه دلیلی داشته باشید. اینجاست که اصل اولی بر فساد میشه، بعد طرف مقابل میگه قبول دارم اصل اولی، ولی دلیل بعدن اومد، دلیل اومد این حرف شما رو رد کرده. بگیم کجا اون؟ ببینید الان معلوم شد پس کی باید دلیل بیاره. اون کسی که اینو انکار کنه میگه من این اصل اولیه شما را بقایش را قبول ندارم، این باقی نمونده بر خودش. چرا؟ میگه چون بعدن عفو بالعقود اومد این اصل ثانوی درست کرد و گفت اصل در معاملات صحته. اینجاست که علما که گاهی دیدید عبارتاشون گاهی میگن اصل در معاملات فساده، گاهی میگن اصل در معاملات صحته، اینو جدا کردیم در مباحثات، در مباحثی که قبلا هم داشتیم و در مباحثاتمون قبلا این رو گفتیم که بابا این جایی که میگن اصل بر فساده اصل اولی رو دارن میگن، اونجایی که میگن اصل بر صحت اصل ثانوی رو دارن میگن، و اونی که حاکم هست اصل ثانوی حاکمه دیگه. اصل ثانوی میاد میگه تمامی معاملات صحیح است، بشه دلیل مثلا یه دلیلشون میگن عفو بالعقود، بر اساس عفو بالعقود. خب چند شد آقای؟
بله خدمتون است.
این در خصوص جایگاه اصل اولی میخواستیم بگیم و اصلا چرا دنبال اصل اولی هستیم. اما این روش رو برخی در مورد موضوعات و مسائل مستحدثه هم اینو مطرحش کردن، یعنی تا میان یک مسئله مستحدثه مطرح میشود فورا میگن اصل اولی چیه، بر مثلا فرض کنید جواز است و امثال اینها. مثلا من بارها دیدم آقایان راجع به هنر وقتی بحث میکنند میگن خب حالا هنر حکمش چیه؟ در فقه هنر میخوان بگن که در مورد هنر هم اصل اولی بر جوازه. میگیم چرا؟ میگه چون یک رفتار انسانی هست، شک داریم که آقا این جایز است یا نه، معلومه طبق اصول کلیه مثل اصول اباحه و اصل براءت و امثال اینا هم حکم وضعیش هم حکم تکلیفیش روشنه، جواز است و صحت است و امثال اینها. یه سری هم بلند میشن اصلا میگن یه پله بالاتر ما قائل هستیم که در مورد هنر اصل اولی اصلا استحبابه. چرا؟ چون که هنر زیباسازیه و زیباسازی هم در فرهنگ اسلامی در روایاتمون روایات معتبری داریم که خداوند جمال رو دوست داره، ان الله جمیل و یحب الجمال. و چون هنر در واقع کار و رفتاری است که مکلفین انجام میدن برای زیبا ساختن، پس اصل این کار میشود مطلوب و اصل بر مثلا صحت و جوازش که جای خودش، اصل بر استحباب و مطلوبیت و رجحان این عمل هست. و بر این اساس حتی میگن هنر مستحبم هست. این کار رو برخی انجام میدن در مقالاتشون، در نوشته هاشون میبینیم گاهی هست. و اتفاقا اخیراً هم یک مقاله ای را که برخی از فضلای حوزه در خصوص هنر نوشته بودن دست من دادن برای ارزیابی، به ذهنم رسید این مسئله باید در مباحث فقهی، در فقه مسائل مستحدثه، این باید به عنوان یکی از روش‌های بررسی مسائل مستحدثه مورد توجه قرار بگیره و راه درستش بیان بشه. و امروز که ما وارد بحث استریم شدیم، دوست دارم که در همین جا اون بحثی را که در نظرم بود رو خدمتتون بگم. و اون این هست که ببینید در مورد موضوعات، الانم بحث ما موضوعات جدید و موضوعات مستحدث هست، موضوعات در یک تقسیم کلی دو دسته هست. گاهی موضوعات و مسائلشون ها دو دسته هست. گاهی یک به صورت یک موضوع و یک مسئله بسیط مطرح میشه، گاهی نه، موضوع یک موضوع مرکبه. اونجایی که موضوع یک موضوع بسیط هست، در اونجا وقتی جدید باشه، مستحدث باشه، شما بررسی میکنید میبینید که خب تو ادلمون که راجع به این حرفی نزده، این موضوع مستحدثه و خودشم عرض میکنم از نگاه عرفی بسیطه. بسیطه از نگاه عرفی یعنی پیچیدگی نداره، یک جز بیشتر نداره، نه بسیطه به علمی و عقلی ها. اون بسیط که اصلا نداریم به اون معنا، که به این معنا که این اجزای مختلفی که نداره، یه جز بیشتر نیست دیگه. الان فرض کنید مایه ای رو فرض کنید از یک درختی، از یک گیاهی به دست آوردن، میپرسن آقا این مایه پاکه یا نجس، این مایه خوردنش حلال است یا فرض کنید حرام. این یک موضوع بسیطیه. در این گونه موضوعات جا داره که انسان بگه خب اصل اولی چیه، و بگه خب ما اول بگیم بدون ادلمون، بدون اینکه ادله خاصی در این مورد باشه یا نباشه و اینها، بعدن بتونیم اقامه کنیم یا نه، ادله عامی در این خصوص باشه یا نباشه و اینها، خود این ما بودیم و این موضوع در شهر مقدس نظر چی بود. برای طرف میتواند، یعنی طبق قاعده میان و میگن اصل اولی مثلا صحت است و اصل اولی جواز است. اگر ما اینو بخوایم استفادهش بکنیم، عرض شود که اصلش جواز. اگه بخوای بفروشی این رو به عنوان مواد مبیع قرار بگیرد، اصلش صحت. اینجوری اصل اولی جعل میکنن. بعد اون موقع اصل اولی که ثابت شد، حالا میرن سراغ ادله عام لفظی اینها که ببینند آیا حالا اونچرا که به اقتضای عقل و عقلایی گفتند، حالا آیا در عمومات شرعی هم این تایید شده یا نه. بعدن میرن میگن اتفاقا همین اصل در عمومات شرعی مونم تایید شده است، و خصوصا اونجایی که میان مثل فرض کنید که اصل اباحه و اینها رو میارن. و برخی در اینجا میگن اصلا تو همون مرحله اصل اولی هم اصل اباحه رو میارن. حالا این دعوایی هست که روی اصل اولی، اون مرز اصل اولی با اصل ثانوی چیه، این در جای خودش، اینم باید من براتون حتما عرض کنم خدمت. این مقدار رو خواستم الان بگم که اینجا خب جا داره که اصل اولی رو مطرح کنن و بعد هم ببینن که آیا این اصل اولی باقی مانده است یا اینکه تغییر کرده است. اما موضوعات جدید گاهی اینجوری نیست، گاهی موضوعاتمون مرکبه، یعنی یک جز نیست. عرف نگاه میکنه میگه این آقا مرکب است از چندین جزء مشخص و نامشخص، گاهی هم همه اجزایش مشخصه. مثلا شما میبینید که یک شیرینی رو فرض کنید ساختند و امروز تو بازار آوردند و شما میپرسید که خب آقا این شکلاتی که فرض کنید از جای دیگه اومده یا اصلا هم در این کشور حتی درست کردند و بسته‌بندی کردند و در بازار حتی مسلمان ها یه همچون شکلاتی آقا هست، این فرض کنید که میدانم مرکب است از اجزای مختلف، قسمتی آب انگور بش زدن، یه قسمتی آرد زدن، یه قسمتی نمیدونم افزودنی های مثل وانیل و غیره و غیره و اینجور چیزها بش زدن، یه قسمتی هم مواد میزدن اصلا ما نمیدونیم چیه. خب سوال از همونجا شروع میشه، موادی زدن که ما نمیدونیم چی هست و اینها. و این ساختش گاهی میدانیم همه اجزایش رو، گاهی هم نمیدونیم. به هر حال سوال اینا رو قد حکمش چی هست؟ این در مورد مواد خارجی. گاهی هم راجع به نرم افزارهای معاملاتی هست. مثلا میاد میگه یک فرض کنید که الان معامله‌ای در بازار رایج شده، این معامله اینجوری هست، اجزایش رو سوا میکنن، میگن خب این معامله که یک پیچیدگی هایی هم داره. مثلا فرض کنید یه دفعه بیمه در بازار رونق پیدا کرده، میان از فقیه میپرسه میگه آقا این حکم بیمه چیه؟ میگه بیمه چی هست؟ اول به من بگو چیه. شروع میکنه توضیح دادن، معلوم میشه بیمه یه امر بسیطه، فرض کنید که یک جزئی و یک کار یک وجهی نیست، این یک فعل چند یک مجموعه ای از کارهاست، حالا میخواد حکمش رو بدونه. تا برسیم مثلا به مسائل هنر که دیگه خیلی واویلاست، اون پیچیدگی هایی که در هنر و اقسام هنر هست، تا برسیم به همین بحث ما که مثلا استریم هست و امثال اینا اجزای مختلفی دارن. در مورد موضوعات مرکب دیگه اینجا معنا نداره که ما بیایم بگیم آقا اصل اولی در مورد موضوع مرکب چیه. شما اول باید ببینید از این موضوع مرکبتون از چه چیزایی ترکیب یافته، بعدش جز جزش اگه حکمش روشنه گاهی دیگه اصلا نیاز نبحث کنید. مثلا میگم همون شکلاتو که مثال زدم، اگر شما یک جزء از این شکلات رو یقین دارید، در تعریفش کارشناسا میگن که این یک جزءش خمر شراب باید قاطی کنن. گاهی این شیرینی سازها میگن که بعضی از رنگهایی که ما در شیرینی سازی استفاده میکنیم، این اصلا حلال این رنگ غیر از شراب هیچ دیگه نیست، باید فقط شراب و به حساب الکلش خمر و اینها بهش بزنیم تا این حل بشود و رنگ بده، چیز دیگه اصلا نمیتونه. آب و امور دیگر و این حرفا سرکه و اینها نیست، حتما باید. خب یقین داری که توی این غذا، توی این شیرینی از ساخت شراب به کار رفته، دیگه معنا نداره بگید ها خب حالا این شکلاتی که جدیدن به بازار اومده و درش یکی از اجزای اون خمره اصل اولی چیه؟ معنا نداره دیگه اصل اولی بحث کنی که، یعنی اینه که بگی اصل اولی در مورد خمر چیه؟ خب خمر حکمش روشنه دیگه، معنا نداره ما بریم بحث اصل اولی بکنیم. که اینجا هم همینطور، اگر یک جزءش مشخصه که خمره، باز میذاریمش کنار، اصل اولی بحث نمی کنیم که، فورا میگیم مستاق همون خمر است و و ادله حرمت خمر رو میگیرد شما بذاریدش کنار، چون خمر که حرام است چه جزء یک فرض کنید مادهی باشد، چه نه خودش به نحو مستقلن خوردن خمر، چه به نحو مستقل بریزی توی کاسه بخوری، چه به نحو زمینی بریزی توی غذایی بخوری، فرق نداره که حرامه. پس حالا این شکلات هم حکمش روشن میشه اینجا اصلا. ولی من
اگر اون جز استهلاک شده باشه اون موقع باز تابع اون جز حرام هست یا نه؟ این باید چگونه ثابت بشه؟
بله بله، استهلاک هم که میگیم فرقی نداره، اون انشاءالله در بحث ضوابط استهلاک هم باید عرض کنیم، یه زمان دیگه ای باید بحث کنیم، ولی اجمالا عرض میکنم این استهلاک در اینجا هیچ حکم عوض نمی کنه، ولذا مگه اینکه مبنای فقهی عزیزان متفاوت باشه. مثلا یه مثال بزنم اینجا، مثلا مبنای مرحوم فیض کاشانی در بحث نجاست و طهارت میگه اگر چنانچه یه قطره خون مثلا بیفته در یک آبی که کور نیست، قلیله ولی زیاده، مثلا یه اندازه 2-3 تا فرض کنید 20 لیتری آبه که یه قطره خون اصلا کلن مزمحل میشه، توش میره هیچی پیدا نیست، این پاک، ولی مبنای تمام یعنی بیشتر عمده فقیهانمون این هست که نه، آب که قلیل باشه دیگه عاصم نیست، مایی عاصم است که کور و بیشتر از کور باشه، کمتر از کور باشه ولو یک قطره خونم بریزه توش، ولو مزمحلم بشه، مستهلکم بشه، بعد این آب دیگه نجس شد، اینو بریز بره، بریز برای آبیاری درختان استفاده کن، دیگه خودت نمیتونی برای وضو استفاده کنی. استهلاک در جاهای خاص خودش معنا داره، مثلا میگن که اگر چنانچه یک قطره خونی که داخل دهان هست، داخل دهان وقتی شما بزاق دهانتون بیرون بریزه، اگه داخل اون بزاق دهانتون از اون خونی که داخل دهانتون بود هست، اون بزاق نجس، ولی اگر چنانچه اون یه ذره خون که از دندان شما اومده بود مستهلک شد تو فضای دهان شما از بین رفت، اونجا بزاق دهانتون بیرونم بریزه پاکه. چرا؟ چون استهلاک در داخل دهان رو پذیرفتن که جز مطهرات اصلا، از بین رفتن عین نجس در داخل بدن جز مطهرات شمرده شده، همینطور هم رو بدن حیوانات و اینها، اگه این با شرایط خود استهلاک مطلق موجب این نیست که مثلا موضوع هم از بین برود و حکمش هم تغییر کنه، نه مثالشو زدم. این پس بحث استهلاک اصلا مطرح نمیشه، استهلاک خودش برای در جای خودش با شرایط خودش مطرح میشه. خب پس اگر موضوعات مرکب ما فرض کنیم، ما اول باید خود موضوع رو بشناسیم، وقتی فهمیدیم که موضوع ما مرکب است از یک جزئی که حکم اون روشنه، دیگه معنی نداره ما بگیم اصل اولی در مورد چیه. فرض هم گرفتید شما سوال از یک شکلات خاصی کردید که این جز رکنیشه، این نباشه اصلا شکلات نیست که.
ببخشید استاد.
بله
استاد، در واقع من اینطوری شما رو فهمیدم، عرض میکنم اگه موضوعات هستن که یک
الان صدا خیلی خشنه،
الان صدا مناسب
است؟ بله
داتون قطع و وصل میشه، یه جایی هم نشستی یا خیلی باد میزنه و اینها، همونم صحبت کنید ببینم. بدتر شد
صداشون، قطع شد جا، حالا صداشون قطع شد، یه سال
بود مقدر نیست مثل این که
الان صدا خوبه؟
الان خوبه. اگه همین
بند
بفرمایید.
عرضم این بود که بعضی از موضوعات، من اینجوری فهمیدم فرمایش شما رو، که بعضی از موضوعات تعیناتش واحده، تحت یک عنوان قرار میگیره. تعیناتش مثل چی؟ مثلا حالا یه چیز مثل خون، تمام تعینات خون تحت یک عنوان قرار میگیره، خون. یا بعضی از موضوعات مثل همین ادرار، یا مثلا نمیدونم شراب، تمام تعینات شراب تحت یک عنوان قرار میگیره، شراب. اما یه بعض یک تعیناتش تحت عناوین متعدد قرار میگیره. مثلا همین بحث هنر تعیین به رسیدن نمیدونم یکیش شعرخانیه، خیلی تعینات متعددی داره که هر تعینیش یک عنوان داره. یا مثلا همین بحث استریم تعینات مختلفی داره. این استریم یه وقت هست به اینه که مثلا در حین استریم یه سری کارها انجام میده یا یه کارهای دیگه انجام میده. من اینجوری فهمیدم از فهم شما که اون جاهایی که تعیناتش عناوین مختلف رو در بر میگیره که موضوع پیچیده میشه، یعنی موضوع مرکب میشه، تو این مواقع از اولی داره فایده نیست، مفید فایده نیست. اما جایی که نه، تعینات یک تمام تعینات یک موضوع زیل یک عنوان میتونه قرار بگیره، اونجا تحت اون عنوان میتونه اصل اولی بگیره. این برداشت من از فهمش شما درسته یا یعنی که نه؟
درست اما کامل نیست. ببینید منظورم از تعینات تعین عرفیش هست، یعنی شما امکان داره نگاه بکنید ولو یک عنوانم داشته باشه، در نظر بگیرید یه زمانی بشه خون مصنوعی درست کنن، با خون مصنوعی از شما پرسن بگن آقا الان ما موادی ساختیم که میتواند کار همین خون رو بکنه و تزریق میکنن در بدن فرد، جای خون در رگهای اون جاری بشود و فرض کنید که کار رو انجام بده. بعد از شما پرسن خب آقا این حکمش چیه، نجسه یا پاکه؟ خب اینجا عنوانش عنوان واحد میگید خون، ولی این عنوان واحد بودن کافی نیست. حرف ما این هست که از نگاه عرفی گاهی موضوع اجزای تشکیل دهنده داره که عرف میپذیره، این اجزای متعددی داره، عرف اینو متوجه میشه. گاهی نه، اجزایش از نگاه عرفی یک چیز حساب میشود، یعنی اجزای متعددی درش دیده نمیشود. حالا اگر چنانچه یک موضوعی باشه که فقط یک مثلا مثال زدم به این که شما فرض کنید که از یک درختی، نه اینکه چیزی بهش اضافه کنید، از یک درخت شیره درخت رو میگیرید، میگید آقا این شیره این درخت رو گرفتیم خوردنش حلال است، خب اینجا دیگه اصلا عرف برای این اجزاء مختلفی براش نمیبینه، میگید یک چیز بیشتر نیست که مایه ای است که از یک درختی اومده. ولو از جهت فیزیکی این شاید مثلا ترکیبات متعدد داره، اون علمی تعینات و ترکیب علمیش منظورمون نیست، گفتیم ترکیب عرفیشه. عرف میگه خب این یک چیز بیشتر نیست که از این درخت گرفته شده، ببینم حکمش چی است یا نه. همچنان که اگر حیوانی را هم ببینن راجع به این خب بپرسن آقا این حکم این حیوان چی میشه، حلال گوشت یا حرام گوشت، با این حال که این حیوان مجموعه ای از اجزا و مرکب چندین وجهی هم هست، ولی یک چیز عرف میبیندش، میگه فعلا راجع به خود این حیوان پرسیده، این حیوان هم همین جوری مخلوق الهی هست، از من پرسیده حکمشو میخوام بدونم چیه. اما یه موقع است نه، اینجا
اجزا شکلات هم همین
رو داشتم اینو میگفتم، اما یک موقعی هست که این رو داشتم میگفتم، یک موقعی است که شما از چند تا مخلوق الهی در واقع آوردید کنار هم گذاشتید، شما آوردید و عرف هم تا بهش میگیم میگه خب اینا که همینجوری که در طبیعت نیستش که تا من بگم این بسیطه یک جزئی حساب میشود، یک موضوعه، این چند تا موضوعه. چرا چند تا موضوعه؟ میگه چون چند تا مخلوق الهی توش قاطی شده و چند تا برداشته انسان اینا تغییراتی داده، از اینجا گرفته از اونجا گرفته، از این مثلا برداشته از یه ماده از این حیوان گرفته، یه ماده از اون حیوان گرفته، یه ماده از این درخت گرفته، همه اینا رو با هم دیگه قاطی کرده، با هم دیگه چیزی ساخته است، این مرکبه. و هر کدوم از اینها چون در طبیعت مستقلن، هر اجزایش در طبیعت مستقلن وجود داره، حکمشو در طبیعت باید بررسی کنیم، یعنی یک موضوع طبیعیه. یک از نگاه عرفی این یک موضوع طبیعی نیست، بلکه چند موضوع طبیعی.
استاد اینطوری در مصنوعات بشری که عمدتاً که طبیعتاً نیستن مصنوع بشری هستن،
اگه داره مصنوع بشری یه نمونه من گفتم دیگه، ببینید تریاک به طور مثال میگیم، شیره یه درخت رو گرفتن مصنوع بشریه، ولی یک جزئی از بشری چی بهش اضافه نکرده، چیزی بشه اضافه نکرد. کاری هم روش انجام نداد. من عرضم اینه خلاصش بذارید تمومش کنم. پس منظورمون از مرکب و غیر مرکب این هست. اگر یک موضوعی باشه که در طبیعت واحده، موضوع طبیعیه، حالا به تعبیر شما مثلا مصنوع بشری نیست، این از نگاه حرفی یک موضوع حساب می شود، بگه برو حالا حکم شرعیشو در بیار. یک موقعی است نه، یک موضوع در طبیعت نیست بلکه مرکب هست. عرف تا نگاه میکنه میگه آقا این که یک چیز طبیعی نیست، این دوتا چیز با هم قاطی شده، یک حکمشو من میدونم، یکی دیگرشو نمیدونم، اینو با هم دیگه قاطی کردن، یه چیز درست کردن، حالا مجموعهشو آوردن میگن چی میشود. خب من اون یکیشو میدونم که مثلا فرض کن حلاله، حالا این یکی نمیدونم و سرجمم میشود حلال، اون یکی میگه من میدونم که حرام، یک جزءش با این یکی قاطی کردن، خب سرجمش میشود حرام و قص الازالک. وقتی که بس مرکب هست در اونجا، مرکب هم خواستم اینو بگم، ملاک مرکب بودنش این هست که ببینید آیا از یک موضوع طبیعی ساخته شده یا از چند موضوع طبیعی، چند موضوعی که در طبیعت هست و قاطی کردن، یا اینکه یک موضوع در طبیعته. هر جا که یک موضوع در طبیعت باشین، همون یعنی در عینن مخلوق الهی رو فقط داره میپرسد و هیچ بشر به اون چیزی اضافه نکردیم، بسیط حساب میشود. حالا جا داره بگم آقا حکم اولیه این چیه، بعد دارم بگم حکم ثانویش چیه. ولی وقتی که یک چیزی نه بله.
استاد اینجوری که شما میفرمایید در اغذیه، در غذاهایی که بشر درست میکنه که همش مرکبه و
مجموعه شده نیست، همشون جزء مرکبات،
برای اغذیه هیچ کدوم نمیتونیم ما اصل اولی بگیم که اصل اول در حلیت مثلا اکل.
حالا صبر کن، هنوز که من نگفتم، نه هنوز من دارم تقسیمات رو میگم، من نگفتم که کجا میشه کلن کجا نمیشه کلن، یه جا رو گفتم کلن نمیشه، اونجایی که یک جزءش حرام هست اونو گفتم، بقیه رو که نگفتم. شما فعلا رفتید روی مبادی تصوری من، خواستید یک بحثی مطرح کنید، هنوز من وارد تصدیقات نشدم که. برگردم چی گفتم، من اولش اومدم گفتم پس این موضوعات دو دستند، موضوعات بسیط، موضوعات مرکب. در مورد موضوعات بسیط قطعا جا داره اصل اولی رو بحث کنیم، ببینیم آقا این بالاخره حکمش چیه، اولا چیه، بعد ببینیم که چه بسا به اقتضای ادله دیگر مثلا حکمش تغییر کنه، در یک شرایط دیگر حکمش تغییر کنه، جا داره این بحثو بکنیم. اما در مورد موضوعات مرکب بستگی داره. این وسط شما پرسیدی که موضوعات مرکب چه فرقی کرد با اون، ضابطش چیه، ضابطش هم با این توضیحات عرض کردم. در مورد موضوعات مرکب ما عرض کردیم نمیتونیم مثل موضوعات بسیط بگیم کلن همه جا میشه ما وارد اصل اولیش بشیم. چرا؟ چون گفتیم موضوعات مرکب انواعی دارن، بعضی از اینها ما میدانیم، یک جزء مرکب اون رو میدانیم حکمش رو، مثلا حرام است، اونطوری که معنا نداره شما اصل اولی بحث کنی راجبش. وقتی که یک موضوع مرکبی خودش میگه آقا بنده یک غذایی، یک الان شکلاتی اومده تو بازار، این از دو جز ساخته شده، یک خمر به اضافه روغن مثلا، یا میگه آقا از دو جز است، یک شیره به اضافه روغن حیوان حرام گوشت مثلا، میگه روغن خوک مثلا، میگه خب این حکمش چی آقا دیگه، اینجا معنا نداره ما بگیم آقا خب این شکلاتی که با روغن خوک ساخته شده است اصل اولی در موردش چیه، معنا نظر اینجا دیگه حکمش روشن
داره دیگه، معنی داره.
چرا
استاد میتونیم اینجا بگیم که هر کدوم از این مثلا اگه تو معقولات کلن حلال است تا زمان که دونستی حرام، وقت دونستی دیگه دونستی، اما اصل اولی تا زمانی که نمیدونی توش جزءش حرام هست یا نه است بر حلیت.
آخه سوال رو بردیم روی روی موضوعی که میدانیم جزءش حرامه، بردم اونجا دیگه، اونجا دیگه معنی نداره اصل اولی که. اینه که شما الان خمر رو، الان شما خمر رو ریخته توی آب، بله
خب اینم یه دسته از اصل
یه لحظه باز میخوام
یه
ببینید الان شما خمر رو ریختید توی حتی اونجا توی یک کاسه آب، بعد میای از این فقیه میپرسی که آقا این مثلا خمری که با شکر قاطی شده حکمش چیه؟ اینجا فقیه بگه خب اصل اولی در مورد این خمر معنا داره، بیاد بگه اصل اولی الا اون چیزی که در کلن اصل در اشیا ما بحث میکنیم که اصل در اشیا حضر است یا اصل در اشیا اباحه است. خب اون که فرض کنید از اون گذشتیم دیگه، اون اصل اولی که تو بحثایی که میکنن مورد نظر نیست که، اون اصل حتی قبل از شرع هم میگیره. این اصالت الحضر و اصالت الاباحه ای رو بحث نمیکنیم که. ما در مورد همین خمری که الان شما دستتون بیاد بگه آقا حکم خمر چیه، معنا داره خود خمر رو شما بگید اصل اولی در مورد خمر چیه؟ وقتی که خمر رو پرسته خود خمرم عنوان یک حکمی قرار گرفته، همچنان که راجب بیع هم همینه ها، راجب بیع هم وقتی گفتن آقا اصل اولی در مورد بیع چی هست، جواز است یا عدم جواز، بازم معنا نداره بیع ها، شما اونا قال مرکب اونا خواستم تو تقسیمات بعدی بگید. حکمش روشن کاملا گفته شده که حلاله، دیگه معنا نداره ما برگردیم یه اصل اولی براش بحث کنیم که. ببینید پس در جایی که خمر رو شما سوالتون باشه معنا داره، سوال از یک کلی نامشخص که نیست که، از یک موضوع مشخصیه. اینجا اصل اولی چه سودی داره، چه وجهی داره؟ حالا حتی نمیشم کسی اصل اولی براش بگوید، بگه جواز مثلا چی بگه؟ شما از شما بپرسن بگن آقا یک موضوعی که حکمش میدانیم حرام است، گوش کنید، یک موضوعی که حکمش میدانیم حرام است اگر با یک موضوع دیگری مخلوط شود اصل اولی حکم این چیه؟ خب اینجا فقیه باید بیاد بگه اصل اولی و اصل ثانوی براش درست کنه، وجهی داره؟ بفرمایید.
عذر میخوام، یعنی در موضوعات مراکب و پیچیده ما وقتی تجزیهشو کردیم اگر از این اجزا عنوانی داشت تابع اون عنوانه.
بذارید آقای صدای آقای درخشان نمیشنوید شما،
ما صدایی نداریم، موضوع یه جزئیه هستیم، عکس نداریم.
خب
آجا بعد اینو وقتی تجزیه کردیم اگر از بین این اجزا یکی از این اجزا عنوان داشت، یعنی تو فقه ما عنوان داشت، تابع اون عنوانه.
آفرین. و اگه شما بخوای فرض کنی که این موضوع آری از این عنوانه باشه، مثلا شما یک موضوع رو آوردن سه جزئیه، یه جزئش روغن خوکه، جزء دیگه‌اش درسته. خب اگه بگی بدون این روغن خوک حکمش چیه، بازم وجهی نداره، چون موضوع رو عوض کردی. موضوعی که از شما پرسیدن گفتن آقا این موضوعی که سه تا جز داره با هم دیگه مخلوط شده حکم این چیه، یه وجهی نداره که بیاد بگه آقا بدون این جایزه، با این جایز نیست. خب این که میدونه خودش هم میگه اینی که حالا ترکیب یافته با هم دیگه یک موضوع سومی به وجود و چهارمی به وجود آوردیم، سه تا رو با هم قاطی کردیم، چیزی به وجود اومده که اصلا قبلا نبود، این حکمش چیه؟ ولی برای متشرع چه بسا گاهی احساس کنن بگن استحاله صورت گرفته آقا، مثلا از این جهاته که میاد میپرسه، و الا خودش هم میداند که اگه توش خمر مشخص باشه خب این حرامه دیگه. علت این که میپرسه میگه شاید شما بگی دفعه این استحاله شده باشه، غیره باشه، این حرفا امکان داره. اینجا دیگه شما بگید آقا نه، این که اصل اولی اگر دقت کنید، اگر با این جزایی که دارم میگم تجزیه کردم، فهمیدم توش جزء حرامی هست و فرضم اینه که استحاله نشده است، اصلا استحاله بشود موضوع دیگری بحث میشود، اینجا میگه آقا این خب معلومه توش شراب هست دیگه، برو معلومه حرامه، این دیگه اصل اولی توش معنا نداره که. چه سودی داره؟ نگه چه سودی داره، اصلا گذشته است، چه وجهی داره اصل اولی من واردش بشم؟ این است که خود خمر رو بگن آقا حکمش چیه، رو بگی اصل اولی جواز است، اما خداوند فرموده است حرم الله الخمر، مثلا خمر رو حرام کرده، میگه خب من دیگه حکمش حرمت دیگه روشن دیگه، وجهی برای اصل اولی و ثانوی اینجا نداریم. حالا اینو می‌خواستیم در این موضوعات مرکب که دست شما میاد، شما قبل از تجزیه نمیتوانی حرف از اصل اولی بزنی. همین حرف من اینجاست. چرا قبل از تجزیه نمیتوانی؟ چون اگر تجزیه کردی میفهمی که اصلا اصل اولی در موردش چه بسا وجهی نداشته باشه. مثل اونجا که تا تجزیه کردم فهمیدم چهار جزش اصلا عین حرامه. آقا این پنج جزی بوده، چهار جزش از مواد عین نجسه. این دیگه وجهی نداره من بحثی کنم راجبش که اصل اولی چی میگه، اصل ثانوی چی میگه. مصداق همون حکم مثلا خمره، این مصداق همون دمه، این مصداق مثلا اون وقت که میته هست و امثال اینها. این یکی از مصادیق اونه دیگه. اینجا وجهی نداره اصل اولی. فورا حاکم یعنی فقیه فورا حکمشو میگه، میگه چون اینها درش هست این مصداق همون هست و حرامه. اینجا دیگه قبل از تجزیه نباید ما دست به اصل اولی بزنیم. همه حرفم اینه، قبل از تجزیه اجزا و قبل از بررسی این نمیتونیم فورا بگیم اصل اولی چیه. اگرم میخواییم اصل اولی بزنیم باید بعد از تجزیه باشه، که اون موقع الان داشتم انواعش رو میخواستم بگم که چند نوع دارد این اجزا، موضوعات مرکب، که در بعضی از جاها اصل اولی معنا داره، در بعضی از جاها اصل اولی معنا نداره. تا به اینجا رو ببینم جا افتاد مطلب یا نه، اگه اشکالی دارید بفرمایید.
آیا عبدالله یه سوال کردن، حالا پیامی سوال کردن ظاهره،
من بخونید ببینم پیامش چی هست. سوال میکنم،
من دسترسی ندارم متاسفانه. آیه ارغوانش، آیه ارغوانی در مورد شراب هم میشود گفت اصل اولی بر حرمت است، مگر این که عنوانش را از دست بدهد و مثلا استعاله شود. این آورد بعد از ادله شریعت. شما موقعی ابزایی خلطی کردن. حالا سوال گرفت، سوال چی شد؟ تبیین شد؟
بله بله، این که خب معلومه این از وجهی نداره. ببینید راجع به شراب، اگر میگید سوال در رود خود شراب هست و میپرسن، خب حکم شراب روشن هست، باز مشخصه. یه لحظه باز داشته باشید، من این بله ببینید، وقتی که شما راجع به شراب میپرسید، فوراً فقیه میگه خب این عنوان شراب مصداق حکم شرعی قرار گرفته، ولی زو حکمش رو بیان میکنه. بله اصل اولی در مورد همه چیز به صورت کلی قابل طرحه، اون اصل در اشیاء که ما اسمشو میذارن علما که اصل در اشیا چیست، این رو در همه فقهای قدیم مثلا قائل بودن، که البته همه که بیشترشون قائل بودن که اصل در اشیا من است و حضر است و حجیمی و زی دستدار، و تقریبا همه فقهای متأخرم، تقریبا بازم تأکید میکنم همشون نه، تقریبا عمده فقهای متأخرم قائل هستند که اصل در اشیاء جوازه. این محل بس و اصل اولیایی که ما در فقه بحث میکنیم این نیست، این اصل در اشیاءه. این که کلن بعد از این که ما عبور کردیم از این که همه چیز در این عالم حلال است و جائز است، بعد از این که از این عبور کردیم، حالا گاهی مسائلی مواردی پیش میاد میگیم که آقا این حکمش چی هست. مثلا خمر رو، بله خمر به این معنا اصل اولی در مورد خمر، یعنی اگر چنانچه میگفتن آقا داخل در همون اشیا میگرفت، میگفتیم راجع به خمر هم اصل اولی بر جواز بود، بعد شارع مقدس اومدن استثناء کرد از اونا. خب دیگه استثناء کرد، این دیگه اصلا بحث اصل اولی رو مطرح نمی کنن. چرا؟ چون که این تحت اون اصل اولیه دلیل داریم خارج شده دیگه، دیگه معنی نداره ما بگیم. هیچ وجهی نداره، هیچ ثمره ای نداره که ما راجع به خمر بیاییم بگیم اصل اولی چیه. علت این که من اول ثمره اصل اولی رو گفتم برای اینه، ما دیگه اینجا هیچ ثمره ای نداره بیاییم بگیم آقا راجع به خمر اصل اولی چیه. و بدیهی نداره که حالا بگو بله خمر قبل از اینکه یسرونا کن الخمر بیاد، قبل از اینکه خود شارع مقدس تحریمش بکنه جواز بوده و بعدن تحریم کرد. خب این یک تاریخچه رو فقط فهمیدیم، ولی هیچ فایده ای نداره که، هیچ اثری نداره، اثر فقهی نداره که اصل اول اینجا بحث کنیم. و اون اصل اولی که فقها بحث میکنن این نیست که، گرفتید؟ این از این. اما اگه شما بگید نه خمرم باز بحثه که آیا توی این قضا گریختنش استحاله شده یا نشده، خب اونم که باز روشنه، باز اونجا ما بحث موضوعی داریم که سوال این است که آقا من نمیدانم اون خمری که در این بوده آیا استحاله شده است یا مثلا به سرکه تبدیل شده است یا نشده است. خب اونم که باز محل بحثمون نیست، چون ما فرض گرفتیم موضوعمون مرکب هست از یک قسمتش، مرکب است از خمری که استحاله نشده. اصلا فرض بردیم اونجا، میگیم اینجا شما این شکلات رو اومردی، گفتی آقا از آشپز میپرسی، خودشون هم میان میگن، میگن آقا ببینید این شکلات حکمش چیه، این شکلات ما یه مقداری توش شراب قاطی میکنیم، شکر قاطی میکنیم، بعد یه کمی هم روغن میزدیم توش و این درستش میکنه، این میشه شکلات ما، حکمش چیه. شما باز دوباره تاکید میکنی چه واسه بپرسی بگی که آقا خمر توش میریزی، شراب میریزی توش، میگه بله آقا. دیگه معنا نداره که شما بگی که آقا این حکم اولیش اصل اولی چی، اصل اولی بر جوازه یا اینکه نه. فورا میگه آقا شراب ریختی دیگه، حکمش معلومه دیگه، حکمش معلومه که جایز نیست. جالب اینه که ولذا اینجور موارد اصلا اهل شرع هیچ موقع از فقیه نمیپرسن. من یه مثالی زدم که روشن باشه دیگه، هیچ موقع نمیان بپرسن، خب خودشون هم میدونن. بله اگه استحاله شده باشه بعض استحالهش میپرسن، خب اون یک بحث دیگه ای میشود، اون موقع جا داره اصل اولی هم مطرح کنن، اصل اولی رو مطرح میکنن و شما بر اساس استصحاب میگید تا زمانی که استحالهش یقین نشده است، یقین به استحاله نداریم، این مثلا حکمش معلومه که همون حکم قبلیه. فرضمون رو فعلا اینجا نیستاخه، گرفتید چطور شد؟ پس اگر چنانچه موضوعات مرکب ما وقتی تجزیه کردیم تازه میفهمیم که این کجاها باید اصل اولی میتونیم بحث کنیم، کجاها نمیتونیم. اگه تجزیه کردید و رسیدید به این که جزئی از این مجموعه ده جزئی دارای جزئیش چیه؟ همون خمری است که هیچ استحاله نشده، همون روغن خوکیه که الان بالای این شیرینی باش میریزن، اصلا اون روغن خوکه. اینا وقتی در آوردید دیگه معنا نداره اصلا ولی راجع به خوردنش بحث کنید که آقا این شیرینی که آوردن روشم با روغن خوک تزیینش کردن خوردنش چه حکمی داره. شما معنا داره انصافا بگید اصلا ولی اول من یه بحث کنم ببینم اصلا ولی چیه؟ آیا عبدالله شما بگید.
ظاهرا حل شد، جواب پیام دادن حل.
خب اینجا
زمان آجا زمان چیز داره بالا میره، آقای القوانی نمیدونم
اینو جمعش کنیم بعد ادامش رو چیز میکنیم. باشه، یعنی جلسه بعدی شروع میکنم، این رو همینجا تمومش کنیم و من فقط انواع موضوعات مرکب رو تو جلسه بعد بهتون میگم، مشکلی نداره. الحمدلله رب العالمین.